ساعت 10 صبح در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید دولت برای شکست احتمالی گفتگوهای هسته‌ای برنامه دارد. فرمانده پیشین سپاه تهران از قطع نخا شدن 830 تن در اعتراض‌های سال 88 خبر داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گفتگوهای ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده است. روز شما خوش. بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهایی از ایران و جهان. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، میگوید دولت برای شکست احتمالی گفتگوهای هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها برنامه دارد. به گفته آقای جهانگیری، شرایط کنونی ایران اقتضا می‌کند در کشوی میز دولت برای هر گونه حالت احتمالی برنامه‌ای وجود داشته باشد. معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت که در چندین نشست سناریوهای محتمل بررسی شده و برای بدترین این سناریوها برنامه ریزی شده است. با این حال آقای جهانگیری به برنامه‌های دولت در این زمینه اشاره‌ای نکرد. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در حال گفتگو برای دستیابی به یک توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند. دو طرف تا تیر ماه سال آینده مهلت دارند تا به توافقی در این زمینه دستیابند. خبرگزاری فارس به نقل از حسین همدانی فرمانده پیشین سپاه تهران خبر داد که بیش از 800 تن در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قطع نخا شدند. خبرگزاری فارس ساعتی پس از انتشار گفته‌های این فرمانده سپاه این بخش از سخنان او را حذف کرد، اما این سخنان در برخی دیگر از وبسایت‌ها بازتاب یافت. آقای همدانی با اشاره به تلاش برخی افراد برای به گفته او بخشش سران فتنه گفت که آنان قابل بخشش نیستند. آقای همدانی توضیح بیشتری درباره جزئیات به گفته او قطع نخا شدن این افراد و هویت آنان بیان نکرد. گفته های این فرمانده سپاه در حالی است که وبسایت های نزدیک به معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از کشته شدن حدود 100 تن در جریان اعتراض ها به انتخابات ریاست جمهوری آن سال خبر می دهند. یوکیو آمانو و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گفتگوهای ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده و جمهوری اسلامی باید با افزایش همکاری با آژانس بیدرنگ درباره جنبه‌های کلیدی برنامه هسته‌ای خود توضیحات لازم را ارائه دهد. آقای آمانو پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفت که ایران باید به روند گفتگوها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرعت بخشد. به گفته یوکیو آمانو، آژانس خواهان شفاف سازی درباره ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. مخالفان برنامه هسته‌ای ایران این کشور را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای است، اما جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. در همین زمینه کنفرانس امنیتی مونیخ فرصتی فراهم ساخت تا ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حاشیه این کنفرانس به گفتگوهای خود بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه دهند. در ارتباط با این گفتگوها همکارم مراد ویسی گفتگویی داشته با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ. هانا کاویانی از گفتگوهای دیروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتایان اروپایی خود میگوید.
بله، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوم بسیار پرکاری رو در مونیخ سپری کرد، به شکلی که ما خبرنگاران در راهروهای هتل بایرشهوف در مرکز شهر مونیخ اثری از محمد جواد ظریف و معاونانش ندیدیم. آقای ظریف روز پیش از این رو با همتای آمریکایی خودش، با همتای آلمانی خودش دیدار کرده بود، همچنین دیدار مهمی رو با وزیر خارجه عمان داشت، اما روز شنبه او به گفتگو با همتایان خودش در اروپا از جمله فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا یا خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداخت. همچنین دیدار دیگری داشت با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی که آقای آمانو پس از این دیدار گفت که در از دیدار با وزیر امور خارجه ایران از او خواسته که این گفتگوها رو سرعت ببخشند. همکاری های ایران آژانس که مدتی هستش از سرعتش کم شده سرعت بخشیده داده بشه. همچنین معاونان آقای ظریف دیداری رو داشتن با همتایان آمریکایی خودشون در محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ. اینا همه در حاشیه کنفرانس مونیخ انجام شده و به نظر میرسه که همچنان هم این گفتگوها در راستای مذاکرات اتمی ایران با شش قدرت جهانی ادامه خواهد داشت در روز یک شنبه.
امروز یک شنبه ظاهرا آقای ظریف اونجا سخنانی خواهند داشت و بعضی نشست‌ها هم درباره ایران برگزار خواهد شد.
بله، روز یکشنبه همانند سال گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ روزی هستش که ایران در متن کنفرانس و نه در حاشیه مورد توجه قرار خواهد گرفت. آقای ظریف یک سخنرانی رو ایراد خواهد کرد. همچنین وزرای خارجه آمریکا، آلمان و فرانسه از جمله کسانی هستند که در یک نشست مشترک شرکت خواهند کرد. مشخصا موضوع روز یکشنبه موضوع خاورمیانه خواهد بود، اینکه آیا خاورمیانه به همان شکلی ادامه پیدا خواهد کرد که ما اون رو میشناسیم یا تغییر خواهد کرد. اما مشخصا به عنوان یکی از نقش آفرینان مهم خاورمیانه موضوع ایران هم در صدر گفتگوهای روز یکشنبه نشست امنیتی مونیخ خواهد بود.
و خارج از ایران نشست مونیخ به موضوعات مهم دیگه‌ای مثل اوکراین هم میپردازه. از اوکراین و نشست مونیخ چه خبر؟
بله، نشست امنیتی مونیخ این رو باید اشاره بکنم که یک نشست غیر رسمی هست. در اون دیپلمات‌ها و سیاستمداران ارشد کشورها و تحلیلگران و خبرنگاران به گفتگو و بررسی چالش برانگیزترین موضوع‌های امنیت بین‌الملل می‌پردازند. یکی از این موضوعات امروز موضوع اوکراین هست که به نظر میاد کشورهای غربی آنچنان در مواجهه با این موضوع هم نظر نیستند. گروهی معتقدند که باید کمک نظامی به اوکراین بشه و گروه دیگر مصرانه بر این باورند که هنوز باید گفتگوها در شکل دیپلماتیکش ادامه پیدا بکنه، خصوصا با روی کرده به مسکو. این صحبت‌ها رو بیشتر صدر اعظم آلمان بیان کرد. همچنین در روز شنبه ما شاهد سخنرانی سرگئی لاوروف بودیم، رهبر اوکراین صحبت کرد. در نتیجه اوکراین در صدر گفتگوهای این نشست امنیتی بود و در کنارش موضوع مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی، موضوع مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی از جمله موضوعاتی بود که حیدر العبادی از عراق و مسعود بارزانی از کردستان عراق هم در این باره صحبت‌های رو مطرح کردند.
اما دولت عراق پس از یک دهه مقررات منع آمد و شد شبانه را در بغداد پایتخت این کشور لغو کرد. لغو مقررات رفت و آمد و غیر نظامی کردن بخش‌هایی از شهر بغداد با این هدف انجام شده که شهروندان به زندگی معمول خود برگردند. این مقررات که پس از نزدیک به 12 سال لغو شد برای جلوگیری از حملات، انفجارها و بمب‌گذاری‌ها از زمان سرنگونی صدام حسین در سال 2003 میلادی وضع شده بود. پس از اعلام لغو مقررات منع آمد و شد، شماری از شهروندان عراقی در خیابان‌های بغداد به شادمانی پرداختند. با این حال روز شنبه در پی چندین انفجار در پایتخت عراق 40 تن کشته شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته است. اما شورای همکاری خلیج فارس انحلال پارلمان یمن از سوی حوثی‌ها و اعلام تشکیل یک شورای ریاست جمهوری را کودتا خواند. خبرگزاری رسمی کویت روز شنبه گزارش داد که این شورا متشکل از عربستان سعودی و کشورهای دیگر عرب حوزه خلیج فارس اقدام حوثی‌ها را تشدید خطرناک تنش و ناپذیرفتنی توصیف کرده و افسوده است این قبضه قدرت با روح تکثرگرایی و همزیستی معمول در یمن مغایرت دارد و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه و منافع مردم است. حوثی‌ها اقدام خود را برای پر کردن خلأ موجود قدرت سیاسی ضروری دانستند. به گزارش خبرگزاری‌ها روز شنبه هزاران تن در چند شهر یمن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها تظاهرات کردند.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وضعیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 همزمان با دور جدید گفتگوها در مونیخ. در بحث میان سه تحلیلگر مناسبات خارجی ایران، منصور فرهنگ در نیویورک، رسول نفیسی در واشنگتن و رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم.
من متأسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی‌های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها روز یکشنبه بعد از خبرهای ساعت یک بعد از ظهر.
در اینجا همکارم شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با حسن جعفری نگاهی داره به مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز ایران.
سه روزنامه فرهیختگان، اعتماد و شرق گزارش‌های مفصلی منتشر کردن درباره اجلاس آتی مجلس خبرگان رهبری. روزنامه فرهیختگان نوشته که روز گذشته آقای احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرده که اجلاسیه بعدی روزهای 19 و 20 اسفند ماه برگزار خواهد شد و اولین دستور این اجلاسیه در روز 19 اسفند هم به نوشته روزنامه فرهیختگان انتخاب رئیس مجلس خبرگان خواهد بود، چرا که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی به نوشته روزنامه فرهیختگان رئیس پیشین در 29 مهر ماه سال جاری درگذشت و حالا چند ماه هم هست که مجلس خبرگان ریاستی ندارد. اما روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی که منتشر کرده گمانه‌زنی هایی رو مورد بررسی قرار داده که از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای محمود هاشمی شاهرودی به عنوان دو گزینه ریاست مجلس خبرگان در اونها یاد شده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای هاشمی رفسنجانی پیشتر در سال 89 بعد از ماجراهای سال 88 سعی کرد که رقابت نکنه با آقای محمد رضا مهدوی کنی و حالا هم ممکن هست که چنین موقعیتی بار دیگر تکرار بشه. اما روزنامه اعتماد نوشته که خود آقای محمود هاشمی شاهرودی هم تاکنون اظهار نظری نکرده که نامزد خواهد شد برای ریاست مجلس خبرگان یا نه. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی که با عنوان اسفند ماه خبرگان منتشر کرده رقبای دیگری رو برای آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرده، نوشته که احتمالاً در اجلاس آتی مجلس خبرگان آقای هاشمی در رقابت با محمد تقی مصباح یزدی، آقای احمد جنتی، آقای محمد یزدی و همچنین به نوشته این روزنامه یکی دو تن دیگر از روحانیون نزدیک به اصولگرایان از جمله آقای موحدی کرمانی ممکن است قرار بگیره. البته تأکید روزنامه شرق بر این هست که هیچ کدوم از این افراد تاکنون نامزدی خودشون رو اعلام نکرد.
اما نگاهی بیندازیم به صفحات داخلی روزنامه قانون که کشمکش‌های این چند روز اخیر بین آقای اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی تخلفات اداری و حمید رسایی دو سوی این ماجرا، در مورد این مطلب بگو برامون شهرام.
بله، روزنامه قانون نوشته که بعد از چند روز جدال لفظی میان آقای محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و آقای حمید رسایی نماینده اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی، روز گذشته آقای محمد اشرفی اصفهانی به صراحت در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اسم آقای حمید رسایی رو به عنوان یکی از دو نماینده‌ای اعلام کرده که از سوی این هیئت به دلیل تخلفاتی که در دوره مدیر کلی ارشاد قم انجام داده به 5 سال محرومیت از پست‌ها و سمت‌های دولتی محکوم شده. و البته آقای اشرفی اصفهانی گفته که ایشون تهمت‌هایی هم به من زده که من به عنوان فرزند شهید مهراب شکایت خواهم کرد در دادگاه ویژه روحانیت. در این حال روزنامه قانون اشاره کرده که آقای حمید رسایی هم گفته که تاکنون حکمی به من ابلاغ نشده. علاوه بر این ایشون محمد اشرفی اصفهانی رو به شای اسرار شغلی خودش متهم کرده و گفته که من هم حق پیگرد خواهم داشت و در مجلس به ایشون پاسخ خواهم داد.
600 دریاچه در کشور در حال خشک شدن هست. این رو عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته و موضوع گزارشی هست که در روزنامه شهروند بازتاب داشته. در مورد این گزارش برامون بگو.
روزنامه شهروند امروز نوشته که آقای عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته که در حال حاضر 600 دریاچه روی زمینی و زیر زمینی در ایران در حال خشک شدن هستند. به گفته آقای عیسی کلانتری حدود 10% از این دریاچه ها سفره های آب های زیرزمینی هستند که خوش شدن اونها برای افکار عمومی و مردم خیلی محسوس نیست. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که بیشتر هم محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود که آب‌های زیرزمینی در 60 دشت اصلی ایران در حال خوش شدن هستند. بحران خشکسالی به نوشته روزنامه شهروند بحرانی است که به نظر کارشناسان محیط زیست ایران رو در سال‌های آتی بیشتر از پیش تهدید خواهد کرد.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. تا دقایق دیگه با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.